آیا غرور در هر شکل و هر معنایی باید به عنوان یک رذیلت شناخته بشه؟ یا ما در زندگی برای اینکه بتونیم زیست حکیمانه‌ای رو تجربه بکنیم به میزانی از غرور هم نیاز داریم؟ جاه طلبی چطور؟ اگر کسی مطلقاً هیچ اثری از جاه طلبی نداشته باشه، آیا زندگی حکیمانه‌ای خواهد داشت؟ آیا اون شکلی از زندگیه که ما میتونیم به دیگران هم توصیه بکنیم و بگیم یاد بگیر باید همینقدر توهی از جاه طلبی زندگی بکنی؟ یا نه، جاه طلبی هم اندازه داره و ما نیاز به میزان یا دوزی از جاه طلبی برای زیستن داریم. اگر قرار باشه در مورد غرور فکر کنیم، آیا داریم در مورد خودپسندی فکر میکنیم؟ خودپسندی، تکبر، غرور، آیا اینا واژه‌های هم معناییه یا دارن به مباحثی دور از هم و متفاوت میپردازن؟ این واژه‌ها و جایگاهشون در زندگی چیزیه که در جرعه 71 از پادکست می من میخوام به اونها بپردازم، به بهانه اشاره‌ای که آرتور شوپنهاور به سه کلمه داره. سه کلمه جاه طلبی، خودپسندی و غرور. در ابتدا میخوام معانی اینها رو تا حدی روشن بکنم و بتونم مرزبندی بینشون تعریف بکنم و بعد هم به ضرورت یا رذیلت بودن اینها بپردازم. اگر مبحثی است که شما هم به اندیشیدن در او مشتاق هستید، دقایق پیش رو هم پیاله با یکدیگر باشید. می میشنوید جستارهایی با طعم حکمت زندگی که جرعه جرعه مهمان من حسام ایپکچی هستید. همپیالای من، سلام بر شما. مبحثی که تو این هفته میخوام بهش بپردازم و در مقدمه جرعه هم معرفیش کردم، برخواسته از پاراگراف سوم از صفحه 81 کتاب در باب حکمت زندگی است. آرتور شوپنهاور این پاراگراف رو اینطور شروع میکنه، میگه از جنونی که در اینجا وصف آن رفت، سه جوانه میروید: جاه طلبی، خودپسندی و غرور. جنونی که داره بهش اشاره میکنه و میگه وصفش رفت، مربوط میشه به چند صفحه قبل که ما در موردش صحبت کردیم. اگه بخوام از روی کتاب براتون ارجاع بدم، میشه صفحه 76 پاراگراف پایانی. متن اینه: اهمیت دادن بیش از اندازه به نظر دیگران جنونی است که بر همه مردم حاکم است. ما به بهانه این سطر و کلیدواژه جنون به سرفصل جنون قهرمانی پرداختیم که اگر مایل باشید میتونید تو جرعه های پیشین به اون گوش بدید. اما برگردیم به مسئله‌ای که در جرعه 71 میخواییم بهش بپردازیم. قبلش من یک تذکر واژگانی یا فیلولوژیک بگم خدمتون در خصوص معانی که واژه ها دارن. واژه غرور کلمه است که در زبان فارسی متداول اما ریشه عربی داره. کلمه برآمده از سه حرف اصلی غین، را، را یا غرره که معنای از جنس زیان، فریب و ناراستی میده. این کلید واژه در زبان ما که عرض کردم برگرفته از ادبیات عرب هست، این واژه معنای مذمت شده ای میده. یعنی ما هر وقتی که داریم راجع به غرور صحبت میکنیم، داریم نکوهش میکنیم، داریم یک رذیلت رو به زبان میاریم و بهش اشاره میکنیم. سوال اینه که آیا کلمه‌ای که آرتور شوپنهاور در متنش ازش استفاده کرده همین قاطعیت رو داره برای اینکه بخواد محدود به رذالت باشه؟ چیزی که شاید ما رو مشکوک بکنه و برامون انگیزه ایجاد بکنه که به این سوالی که عرض کردم خدمتتون بپردازیم، چند صفحه جلوتره. صفحه 83 نقل قولی هست از هوراس و شوپنهاور اینطور میگه: غروری که شایسته آنی بر خود روا دار. پس اگر غرور میتونه دو جنبه روا و ناروا داشته باشه، باید به دنبال واژه‌ای باشیم که از تجربه زبانی ما نسبت به کلمه غرور فاصله داره. شما همواره غرور رو داریم با معنای منفی یاد میکنیم. خب حالا برای حل این معما و پی بردن به معنای واژه غرور، می‌خوایم برسیم به این که در زبان گوینده یعنی شوپنهاور این کلمه چه معنایی داشته، بعد از اون به عنوان شارح یا متفکر خوانش تألیفی بکنیم و بگیم که ما چی میتونیم بهش اضافه کنیم یا چطور میتونیم از اون در زندگی خودمون بهره ببریم. برای اینکه منظور شوپنهاور رو بهتر بفهمیم باید برگردیم به متنی که خود او نوشته به زبان آلمانی. کلید واژه‌ای که او به قلم آورده و مترجم محترم اینجا به غرور ترجمه کرده کلمه آلمانیش تالتس هست. حتما دوستانی که به ادبیات آلمانی مسلط هستند و عزیزان دیگه‌ای که ساکن در فرهنگ آلمان هستند و میتونن به ما کمک کنن برای بهتر فهمیدن معنای این واژه لطف کنند، کامنت بدن، همراهی بکنن که من و بقیه هم بحث ها و هم پیاله ها بهتر متوجه بشیم. ولی چنانی که من میدانم این واژه صرفاً دارای بار منفی نیست در زبان میزبان یا زبان مادری کسانی که دارن با این واژه با هم دیگه گفتگو میکنن. خود معنایی که شوپنهاور هم داره ازش ارائه میده همین منظور رو میرسونه. ببینید معنای مورد نظر شوپنهاور اینه که کسی به برتری خودش اعتقاد داشته باشه، مطمئن باشه به برتر بودنش. حالا سوال اینه که آیا هر کسی در هر وضعیتی اگر به برتری خودش اعتقاد داشت دچار اشتباه شده؟ کافیه که ازش برهان خلف بگیریم، عکسش رو نگاه بکنیم. آیا ضرورتاً هر کسی که همواره خودش رو کمتر از پیرامون میدید ما باید بگیم انسان صاحب فضیلتیه؟ اینجاست که تردید برای ما ایجاد میشه. اعتقاد داشتن به برتری خود در جای قابل مذمته که این برتری که داره لحاظ میشه برتری نابجا و مردودی باشه. اما اگر کسی به درستی به شایستگی خودش رو از دیگران برتر ببینه در یک وضعیت یا در یک صفت، خب اون وقت دیگه ما با یک صفت رذیله روبرو نیستیم. با این مقدمه که عرض کردم خدمتون، از اینجا به بعد در جرعه من میخوام دوتا گام رو پیش برم. گام اول اینه که غرور رو دقیق تر توصیف کنیم که بتونیم بچه مثبت و منفیش رو از هم تمایز بدیم. با توجه به اینکه در زبان ما غرور بار منفی داره، از ظرفیت های زبانی فارسی استفاده بکنیم، واژه دیگری رو برای بچه مثبتش طرح بکنیم که از این به بعد اگه خواستیم در خصوص غرور فکر کنیم بدونیم که غرور مربوط به بچه منفیه و بچه مثبتش رو چه بنامیم و چه شرایطی داره. در گام بعدی از این جرعه میخوام تمایز بین غرور و خودپسندی از نگاه شوپنهاور رو بگم و بعد هم جرعه 71 رو به پایان ببرم. برای اینکه مسئله غرور رو بهتر بتونیم درک بکنیم، دعوت میکنم قبل از اینکه بخوایم به سراغ متن کتاب بریم و اینکه فلان متفکر چی گفته و در فلان منبع چه اومده، برگردیم به سراغ تجربه زندگی خودمون، تجربه زیسته‌ای که چه در خودمون چه در افراد مجاور و پیرامون دیدیم. فرض بکنیم کسی رو که همواره در مواجهه دیگران باور قلبی راسخ داره، مطمئنه که من از اونها کمترم. هر وقتی که صحبتی میشه، گفتگوی میشه، طرح نظری میشه، این پیشفرض رو در خودش داره. از پیشفرض هم غلیظتر میتونم بگم یک باور و یک زمینه ذهنی مسجل داره برای خودش که خب من که به اندازه اینا نمیفهمم، اینا خیلی بهتر بلدن، اینا حتما چیزی که میگن درسته. آیا چنین فردی به نظر شما میتونه فردی سلیم و دارای زیست شایسته و حکیمانه باشه؟ آیا ما وقتی داریم غرور رو مذمت میکنیم، یعنی دعوت کننده دیگران به چنین زیست ذلیلانه ای هستیم که به شکل پیش فرض نظر بر اینه که من فرومایم، من کم مایم و من در برابر شما چیزی برای عرضه ندارم؟ به نظر میاد روی این خیلی مناقشه ای نداریم. روشنه که زیست ذلیلانه و فرومایه نمیتونه برای ما الگو باشه و مورد پسند ترویجش بدیم، تشویقش بکنیم و بگیم آفرین تو چقدر داری فاضلانه زندگی میکنی. خب پس این رو میذاریم کنار. اما یه دسته دیگه ای وجود داره که فرد در درون خودش چنین تصوری نداره، اما در زبان اینگونه ابراز میکنه. یعنی وقتی با دیگری روبرو میشه فرضش اینه که خب من که میدونم بیشتر از اینا میفهمم، اما تو زبان اینطوری ابراز میکنم که به شما چقدر فاخری، چقدر بهتر میفهمید، آقا ما که کسی نیستیم، خانم ما که چیزی بلد نیستیم، و یک نمایشی از فروتنی رو داره ارائه میده. فرقش با گزاره اول یا با فرض اول در اینه که تو اولی واقعا طرف باورش این بود که خب من نمیدونم. تو اینی که الان دارم عرض میکنم خدمتون فرض این نیست. طرف خودش رو غالب و چیره میدونه. اما تو زبان داره چنین ابرازی رو طرح میکنه. از نگاه شما چنین آدمی فاضل و حکیم تلقی میشه؟ این اون زیستیه که ما به دیگران هم توصیه میکنیم یا سعی میکنیم خودمون بتونیم تجربهش بکنیم. بیایید قبل از اینکه حکم صادر بکنیم پیجویی بکنیم که چرا داره چنین کاری انجام میده. یک وقت هست که فرد قصد داره از جدل و منازعه بیجا تفره بره، یعنی فاصله بگیره از اینکه جدلی بکنه و دیگری رو قانع بکنه. از قضا این رو ما در ستایش زندگی در انزوا آورده بودیم که وقتی شما به سمت انزوا حرکت میکنید یا خودتون رو بی نیاز به داوری دیگران میبینید، دیگه هی جدل ندارید برای اینکه همه رو قانع بکنید. من بهتر بلدم، من بیشتر میدونم. خیلی خب، این به جای خود. اما آقا خانم، اون کسی که داره در بیان خودش دیگری رو آگاه نشون میده و خودش رو به رغم باور درونی که داره نادان نشون میده، آیا از زندگی منزوی داره بهره میگیره؟ آیا بی نیاز از داوری دیگران؟ خب اگر بی نیاز از داوری دیگران بود، چرا باید چنین ابرازی انجام بده که دیگری رو ستایش بی جا کنه و خودش رو تحقیر به دروغ؟ چرا باید این کار انجام بده؟ خب در این هم تلاش برای رسوندن دیگران به یه داوری وجود داره. اینم دیگه زندگی در انزوا نیست. اتفاقا شما نگاه دیگری رو شاخص تلقی کردی، داری براش تلاش میکنی. این فرق داره در از این که ما از مباحثه بی جا فاصله بگیریم. یه جاهایی اصلا معنای متضادی داره. یعنی نه تنها نشان دهنده ترک مخاصمه نیست، ترک جدل نیست. نه تنها به معنای کوچک دانستن خود و کوچک بیان کردن خود نیست، بلکه فضل فروشیه. من الان با یه پیامی، با یه کامنتی روبرو هستم که میدونم این پیام بی جاییه. این غلط داره میگه و اصلا بی مبنا داره یه حرفی میزنه. اما چون در معرض تماشای بقیه مخاطبها هستم، میخوام اونها رو به این داوری راجع به خودم برسونم که بگم باریکلا چقدر با کمالات، چقدر متواضع، چقدر فروتن. چون میخوام اونها رو به این داوری برسونم، در زبان دارم یک خودکمبینی دروغین رو نشون میدم، یه تجلیل بیجا هم از طرف مقابل میکنم. اما این اصلا در چارچوب زندگی مستقل نیست، زندگی حکیمانه نیست، زندگی منزوی هم نیست. من همه این صحنه آرایی رو دارم انجام میدم که دیگران رو قانع کنم ببینید من فروتنم، ببینید من فضیلت اخلاقی دارم. خب پس در هر دوی این فرضها ما با رذیلت روبرویم. چه اینکه کسی پیش فرضش این باشه که من فرد دونمایم، فرومایم و ذلیلم، چه اینکه کسی فرضش این باشه که نه، من برترم. اما برای اینکه برتری دیگری رو در نگاه مخاطبین بتونم اثبات بکنم به نام فروتنی و خوشمشرب بودن و چه و چه، به رغم تصور درونیم و ایده‌ای که در ذهن دارم، در زبان نقش فروتنی بازی میکنم. این دوتا رو ما به عنوان رذیلت شناختیم. رذیلت اول اسمش فرومایگی و ذلت. رذیلت دوم اسمش عوام فریبی و تزویره. اما بیایید رذیلت سوم رو هم مطرح بکنیم که مشخص باشه از دل چندین نه ما میخواییم آریگوی یک فضیلتی باشیم که در پایان میگم خدمت شما. رذیلت سوم دقیقا نقیض رذیلت اوله، یعنی دقیقا نقیض ذلت. فرد ذلیل پیش فرض قطعیش اینه که همواره من پایین دستم، همواره من کمدانم نسبت به دیگران. اگر فردی باشه که پیش فرضش این باشه که همواره من برترم، همواره من دست بالا رو دارم، این هم از سمت دیگری افتاده. این چیزیست که ما در زبان خودمون به عنوان غرور تلقی میکنیم و بیان میکنیم. شما تو معاملات هم اگر نگاه کنید، میگن که بعضی از معاملات، حالا شاید تو اصطلاحات حقوقی شنیده باشید، میگن این معامله غرریه، یعنی به زیانه. کسی که همواره خودش رو برتر میدونه دچار نفخ تصوره، یعنی یک تصور باد کرده ای از خودش داره، یک ورمی از خودش در ذهن داره که جایی برای او ایجاد نمیکنه که بتونه آنچه ندارد رو از پیرامون کسب بکنه. پس چنین کسی همواره در زیانه. به زیان خودش داره زیست میکنه. این فرد مغروره چون مفعول فریبکاری خودش شده. یعنی اگر غرره به معنای فریب باشه، حالا اینجا فریب خورده شخص خودشه. مغرور یا مفعول خودشه که با تصوری نابجا دقیقاً عکس صورت اول، اون در ذلت بود، این در فریب خودش دچار غرور شده. حالا اگر این سه تا رذیلت رو در نظر داشته باشیم، یک ساحتی پیش میاد که هیچ کدوم از این سه تا نیست و ما این رو به عنوان فضیلت میتونیم در خودمون پیاده بکنیم، در موردش مطالعه بکنیم و تمرینش بکنیم. اون چیه؟ ما یک صورت چهارمی داریم اگه اون سه تا رذیلت رو در نظر بگیریم، یک صورت چهارمی برای ما میتونه پیش بیاد که در اینجا فرد به توانمندی‌های خودش آگاهه. کسی که به توانمندی‌های خودش آگاهه، به حد توان خودش هم آگاهه. یعنی میدونه من این چیزهایی رو میتونم ولی تا یک جایی، من این چیزهایی رو میدونم ولی تا یه مرزی. از این مرحله به بعد دیگه میرسم به ندانستنها، میرسم به نتوانستنها. کسی که حدود توانمندی خودش رو میدونه، دیگه نه در جایگاه ستایشگری محض، نه در جایگاه مذمتگری محض خوده. این در حال روبرو شدن با دیگرانه. اگر جایی با کسی روبرو بشه که ببینه که آن دیگری نقدی داره، تذکری داره، راهبری و راهنمایی داره که بخش ندانسته او رو داره پوشش میده، گشوده است، ذوق داره و شنواست. به خاطر اینکه اگر که من امروز پول کم دارم و مقروضم و باید قرضم رو ادا بکنم، کسی اگر کمکم بکنه و بتونم که اون چیزی که ندارم رو به دست بیارم، تو کسبم سود بکنم، تو تجارتم به حدی برسم که بتونم قرضم رو ادا کنم یا نیازهام رو مرتفع بکنم، من حتما قدردانشم. چرا باید برم نسبت به او پرخاشگری و دروغ و تزویر کنم که پسش بزنم؟ دانشم همینه. من اگر امروز چیزی رو بلد نیستم و ببینم از زبان شما دارم یاد میگیرم، خب بهش گشودم، دم شما گرم، بهم بگو منم یاد بگیرم. کسی که اینجا واستاده گشوده است، استقبال میکنه از فراگیری دیگران. اما در مقابل اگر کسی به ادعای واهی رجز دانستن بخونه، مدعی دانستن باشه، ولی وقتی که پای صحبتش میشینی میبینی تهی از دانایی. من چون تو قبلی ها مثال خودم رو زدم که به جایی بر نخوره، اینجا هم باز مثال خودم رو میزنم. اونجا عرض کردم که من برای اینکه دیگران رو فریب بدم و چنین نشون بدم که بگن باری کلا حسام چقدر فروتنه، چقدر مردمیه، پس حتی به یه پیام بی ربط یا یک نقد نابجا هم گفتم بله بله کاملا شما درست میگید، اونجا اینو به عنوان یک ریا و تزویر گفتم، حالا الان بخوام توی این الگو تعریفش بکنم، اینطور میشه که من در مسیرم میرسم به یک بازخورد، به یک پیام، به یک کامنت و میبینم خب این چیزی که نوشته شده اولا که توهی از استدلاله. بعضیا پیامبرانه با ما حرف میزنن، یعنی اگر با یه محتوایی، با یه سخنی حال بکنه، میگه حقه، چون حال خودش رو حق میدونه. اگر باهاش حال نکنه، نمیگه مثلا به دل من نشست، این سلیقه است. خب هر کدوم از ما میتونیم بگیم که فلان چیز به دل ما نشست یا ننشست، ولی کسی که حال خودش رو مترادف حق بدونه، اینجا که به حال خودش منطبق نیست، میگه تو داری سمت خطا میری. کسی که حال خودش رو مبنای خطا و صحیح میدونه، یعنی داره پیامبرانه با دیگران حرف میزنه. خب حالا من با چنین پیامی روبروام، در اندرون و جان خودم هم میدونم که من اگه این حرفی رو زدم حدودش چی بوده، چقدر مطالعه کردم، چقدر پشتوانه داره، چقدر برای زحمت کشیدم. هیچ تولید کننده طلا و جواهر و الماسی بر اساس نظر رهگذر عیار کار خودش رو تعیین نمیکنه. محک اگر داری بیا تو جواهر فروشی هم قد هم واسطیم حرف بزنیم، ولی حالا عبوری داری رد میشی بگی این بدله یا بگی این اصله، که خب حرفت اصلا محلی از اعراب نداره. اینجا من نه تنها اعتنا نمی‌کنم، بلکه اگه بخوام به زبان مثال قبلی بگم، مثال قبلی چی بود؟ اینکه یه کسی داره کمک میکنه شما تو کسب و کارتون رونقی داشته باشید و گشودگی داشته باشید، میگه دمت گرم، به استقبال میشنوم. اینجا نه تنها اون استقبال رو ندارم، بلکه حواسم هم جمع میکنم که نکنه تو چیزی که نمیرسونی هیچی، جیب ما رو هم خالی کنی، ضررم بزنی، آنچه که ندارم رو که نمیتونم از تو بگیرم، داشته خودم رو هم به هدر میدی. و چه چیزی مهمتر از عمر و وقت که برترین داشته هاست؟ من همین که بخوام بیستم، جوابی به تو بدم، گفتگویی با تو بکنم، اونی که تو جیبم هستم از دستم رفته. نکته‌ای که اینجا داره پیش میاد اینه که من نه خودم رو ذلیل فرض کنم، بگم آخ آخ این راست میگه ها، ما چیزی تو بساط نداریم. نه خودم رو مغرور فرض کنم که از ابتدا نظرم این باشه که هر کی هرچی میگه بی خود میگه. بهترین جمله‌ای که میشد گفت و بهترین کاری که میشد انجام داد همونیه که من انجام دادم. نه اینکه اون راه مزورانه رو پیش برم، تو خودم بگم که میدونم که بهترم و بیشتر بلدم، ولی بیا تو زبان یه حالی هم به این بند خدا بدیم و بگیم که تو سخن گفتی و ما بال و پر چیدیم و پرها بریختیم و بر خود لرزیدیم. نه بابا، اینم نه. نه خود بینی، نه خود کم بینی، نه فریب دیگری. اینجا یه صورت جدیدی پیش میاد که من میخوام این رو به عنوان والا تباری، بزرگ منشی خدمت شما بگم. میتونیم با واژه‌های دیگه هم بگیم، بگیم مناعت طبع، عزت نفس. اینا همشون همین معنایی رو میرسونه که الان اینجا ما میخوایم در مورد صحبت بکنیم. یعنی چی؟ یعنی این که من اندازه داشته‌های خودم رو میدونم، نه به بیش از اندازه خودم مدعیم، نه به کم از اندازه خودم تن میدم. این حدی که این وسط میمونه بهش میگیم بزرگ منشی. جزئیاتش، تفسیرش الان محل بحث یا ظرفیت بحث نداره. در انواع کتاب‌های اخلاق در موردش بحث شده. شاید اولین کتاب اخلاقی که در تاریخ با موشکافی و تفصیل به این موضوع پرداخته ارسطو در مباحث اخلاقش، که تو کتاب اخلاق نیکوماخوسی ارسطو تو کتاب چهارم میتونید ببینید. این کتاب اخلاق نیکوماخوسی 10 فصل داره که حالا این فصلاش دیگه به اسم کتابه، کتاب اول، کتاب دوم تا دهم. کتاب چهارم به این موضوع پرداخته. این شد عرض من در خصوص غرور و بزرگمنشی که سعی کردم وجه منفی ماجرا رو بذارم با هم واژه غرور باقی بمونه، وجه مثبتش رو به عنوان بزرگمنشی بگم. ببینید این واژه رو اینجا داریم روش با تأکید صحبت میکنیم به خاطر اینکه تو اپیزود بعدی ما میرسیم به این جمله که شوپنهاور میگه مبتذل ترین نوع غرور، غرور ملیست. تو صفحه 83 کتاب میتونید بخونید. خب ما این جمله رو اونجا نمیتونیم به دقت واش کافی بکنیم مگر اینکه قبلش به مسئله غرور پرداخته باشیم که الان خدمتتون عرض شد. تو بخش پایانی این جرعه میخوام به 2 واژه دیگه بپردازم. بخش اول در مورد غرور با هم صحبت کردیم، این بخش در مورد جاه طلبی و خودپسندیه. قبل از اینکه وارد بشم توی متن این فراز پایانی، یه مقدمه و تذکر مهمی رو میخوام بهتون بگم. آیا تأمل کردن و درنگ کردن در خصوص این واژه ها لفاظی محسوب میشه؟ چه کاری آقا که کلمه ای رو هی واش کافی میکنی، تعمق میکنی، این با اون چه فرقی داره، اون با این چه فرقی داره؟ در جواب چنین نقدی باید گفت همون اندازه ای فرق داره که شاید چند دهه قبل تا یه کسی دل درد میگرفت میگفتن رودل کرده، با یه واژه کلی تمام دردهای حفره شکمی رو توضیح میدادن. چی شد که در طب مدرن، علم روز، دیگه به واژه های کلی بسنده نمیکنن؟ چرا هر تشخیصی نیازمند موشکافی و بررسی دقیق میشه؟ چرا برای دل درد ممکن انبوهی از اصطلاح‌ها و واژه‌ها مطرح بشه با تشخیص‌های متفاوت از جانب متخصصین متفاوت؟ ما باید بگیم این تنوع در تخصص‌ها لفاظی و دایره دنبکیه که به دروغ و به تزویر جماعت دانشگاهی برای خودشون دکون درست کردن؟ شما این داوری رو داوری منصفانه‌ای میدونید؟ وقتی یه فیلولوژیست داره در مورد کلمات فکر میکنه و اینها رو از هم تفکیک میکنه به خاطر اینه که تجربه انسانی در پس این واژگان متفاوته. اگه میگیم خودپسندی با غرور متفاوته یا با جاه طلبی متفاوته به خاطر اینکه اینها درمانهای متمایزی میخوان. و ما وارد بشیم در واژه‌کافی خودپسندی. یادتون میاد در مورد غرور که صحبت کردیم رسیدیم به اینجا که یکی از اون رذائل برای این بود که دیگران من رو آدم فروتن، اخلاقی و مردمی ببینن. از زمانی که پای دیگری وارد ماجرا میشه، ما از معنای محض غرور فاصله میگیریم. صحبت شد در مورد اینکه غرور قضاوت درونی من در مورد منه. خودم رو چنان کامل و بی نقص میدونم که دیگه هیچ گشودگی و هیچ شنوایی و خضوعی نسبت به بیرون از خودم ندارم. من بسم. این قضاوت درونی من در مورد خودمه. اما اگر تلاش بکنم که این قضاوت رو برای دیگران هم اثبات بکنم و از دیگران بخوام که با من در خور همین قضاوت رفتار بکنن، تو غرور من به خودم میگم که ببین من چقدر ارزشمندم. در خودپسندی دیگران رو وادار میکنم که اقرار کنید، قبول کنید که من بسیار ارزشمندم. پس ساحت غرور کاملا درونیه، اما خودپسندی بیرونی داره جلوه‌گر میشه. شما وقتی که در غرور خودتون غوطه میخورید، احتیاجی به شاهد و تصدیق کننده ندارید. اما فرد خودپسند احتیاج به تصدیق بیرونی داره، احتیاج به تماشاچی داره. صفحه 82 شوپنهاور اینو توضیح میده، میگه اما خودپسندی کوششی است برای جلب قدردانی از بیرون. بعد ادامهش تو سطر پایینی میگه خودپسندی آدم را پرگو و غرور کمگو میکند. آدم مغرور دیگران اصلا قابل نمیدونه که حرف بزنه. آدم خودپسند هی حرف میزنه که دیگران رو قانع بکنه که دیدید من شایسته تقدیرم، دیدید که من ارزشمندتر و برترم. این تمایز بین غرور و خودپسندیه. قسمت عجیب و چه بسا ترحم برانگیز ماجرا اینجاست که فرد خودپسند اگرچه که داره یک نمای با زره و کلاه خود از خودش نشون میده، ولی تقلایی که داره میکنه به واقع تمناست. او داره سعی میکنه دیگران رو به ستایش خودش وادار بکنه، چون نیازمند به این ستایشه. چرا به این ستایش نیازمند شده؟ چون یک پیشفرض نهفته داره که من آنگاه ارزشمندم که تو به ارزشمند بودن من اقرار کنی. مثل یک حاکم سیاسیه. حاکم سیاسی قدرتش در گروه تمکین دیگرانه. اگر یک کسی توسط مردمان یک جامعه محلی از اعراب نداشته باشه، مورد قبول نباشه، حرفش هم گوش ندن، که این قدرت سیاسی نداره. پس فردی که در قدرت سیاسیه دائم در تمنا و تقلاس به اقسام مختلف برای اینکه مردمان جامعه رو به اطاعت از خودش وادار بکنه. ولی شما در مورد یه متفکر چنین نیازمندی رو نمیبینید. متفکر، عالم و کسی که اندیشمنده، تألیفاتی داره، مطالعاتی داره، شاید سالها در کنج خودش، در پژوهشگاه خودش مشغول خوندن و نوشتن و ارزیابی و آزمایشه. سواد خودش رو هم منوط به تصدیق جمعی مردمان بیرون نمیدونه، پس نه عوام فریبی میکنه، نه خودپسنده، نه تمنایی داره، نه تقلایی داره. از همینجا یه گریز کوتاهی به کلمه جاه طلب بزنم و جرعه رو به پایان ببرم. چرا میگم کوتاه؟ چون خود شوپنهاور هم جاه طلب رو به تفصیل صحبت نکرده. یعنی اون جایی که خواسته غرور رو از خودپسندی جدا کنه توضیح داده، ولی در مورد ممیزات جاه طلبی با ما کامل حرف نزده. من هم گذرا ازش عبور میکنم. اگر جاه طلبی رو تکاپوی فرد به سوی کمال بدونیم که این نه تنها رذیلت نیست، بلکه برای زیست حکیمانه ضرورت هم داره. اما وقتی مقارنه با خودپسندی مینشینه، یعنی اینکه خودپسند سعی داره دیگران رو قانع بکنه که بالاترم، جاه طلب سعی داره دیگران رو مصادره بکنه، به خدمت بگیره برای اینکه به بالاتر برسه. فردی که تعالی میخواد، کمال میخواد، این رو در مسیر صحیح میخواد. کمال من در فریب دادن تو به ذلت کشوندن و به اسارت کشوندن تو نیست، کمال تو هم در آسیب زدن و رسوا کردن و به ذلت کشوندن من نیست. قاعده کمال اینه که میتونه همگرایی داشته باشه. ولی اگر به سمت جاه طلبی بریم، باید من از تو سوء استفاده کنم، تو من رو به استثمار و تسخیر خودت در بیاری. اینجاست که جاه طلبی باز هم در دسته بدزیستن در مواجهه با دیگران قرار میگیره. جرعه رو با این دعوت به تفکر به پایان میبرم که ما چیزی که داریم صحبت میکنیم در خصوص عوارض یا کسالت‌های در برابر دیگران زیستنه. علاج این کسالت بی دیگران زیستن نیست، بلکه سنجیده زیستن با دیگرانه. و قصد شوپنهاور از طرح موضوع اینه که ما با شناختن آسیب‌ها به زیستی با دیگران برسیم که نه آزار ببینیم و نه آزار بدهیم. این جرعه و این جمعه رو هم اینجا به پایان میبرم تا هفته بعد و سرفصل دیگری برای تفکر.